بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مرغی، مباحث حجج، بحث قیاس، جلسه 768، شنبه مورخ 27/11/97.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب عرض کردیم 3-4 جلسه سریع راجع به قیاسیه اشاراتی داشته باشیم و بعد این بحث امارات ظنیه رو تمام کنیم. قیاس رو تعریف کردیم در اصطلاح. حالا قیاس چه به معنای مصدری یا اسم مصدری؟ 4 رکن داره که این ارکان 4 در ماهیت قیاس دخیل است و هویت قیاس بستگی به این ارکان 4 دارد. اصل، فرع، حکم و علت یا جهت مشترک بین اصل و فرع. اما اصل عبارت است از آن موضوعی که حکم او از سوی شارع مقدس بیان شده است که به او مشبه بهون به و مقیس علیهم گفته می شود. فرع موضوعیست که حکم او بالعموم یا بالخصوص در شریعت بیان نشده است و مجتهد میخواد از طریق قیاس حکم او را استخراج کنه. حکم هم یعنی آن حکم ثابت برای اصل که از دلیل شرعی آن حکم استفاده شده است. اما علت که رکن 4 و برخی او رو یگان رکن قیاس دانستن یعنی چه؟ ابتدا مقدمه ای رو اشاره می کنیم و توضیح می دیم. مقدمه این است که بارها در علم اصول گفته شده است که اشاعره از اهل سنه و ها کذا سلفیه از آنها بر اساس مبانی اعتقادیشون احکام شرعی رو تابع مصالح و مفاسد واقعی نمی دانند، بلکه بالاتر می گویند امکان نداره احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی باشه، زیرا معتقدند افعال خداوند معلل و اغراض نیست، فاعلیت خداوند از استناد به علت منزه است. الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه. بعضی از ظاهری از اهل سنت ها را از این فراتر می نهند، در رد عدلیه که معتقدم به دلیل حکیم بودن خداوند برای افعال و احکام او غایاتیست مثل تأمین مصالح بندگان، میگن این سخن اصل کفر است، چون مبنای این سخن تشبیه افعال خداوند است به افعال عباد. میگن ما اگر خداوند رو حکیم میدانیم، نه بر اساس استدلال و درک عقل است، الاحکام فی اصول الاحکام جزء دوم رو صفحه 434 مراجعه کنید. لم يسم الله حكيما من طريق الاستدلال اصلا، ولا لان العقل اوجب ان يسم الله تعالى حكيما، وإنما سميناه حكيما لأنه سمى بذلك نفسه فقط وهو اسم علم له تعالى لا مشتق. که انه اینجوری میخوان بگن چطور اسامی افراد اسم علم است، به اشتقاق کاری نداری، اسم بچهشو میذاره هومن، هزار بارم صداش میزنن هومن یعنی چی؟ نمیدونن این اسم علم یعنی چی؟ هیچی. ظاهریه این صریح عبارت آمودیه، میگه این که 90 و چند بار به تعبیر من حکیم در قرآن برای خدا به کار رفته، این معنایی نداره. اشتقاق از چیزی نگیرید، حکیم مشتق من الحکمه و حکمت معناش اینه کار بدون غرض و عبد انجام نمیده. میگه این نیست که اسم علمه، خدا اسم خودش گذاشته حکیم، یکی از اسماء الله حکیم، ما میگیم حکیم، به چه معنا اشتقاق از چی؟ یرفا نیست اصلا. فخر رازی در تفسیر کبیر جلد 11 صفحه 127 خلاصه مطلب و عصاره مطلب رو تو یک خط میگه: الذي يقوله اصحابنا ان عله حسن التكليف هي الربوبيه والعبوديه لا ما يقوله المعتزله من رعايه المصالح لا ما يقوله المعتزله من رعایت المصالح، ای که حسن تکلیف به علت اینه که مصلحتی در متعلق اوست، بدان جهت شارع امر به ای یرفا چیه میزنی؟ حسن تکلیف ربوبیت و عبودیت است، او گفته ای کار رو بکنی ما هم چشم کار رو میکنی، این رعایت مصالح و در متعلق مصلحت و مفسده باشه یعنی چه یرفا چی؟ خب در مقابل اینان عدلی قائلند که احکام الهی معلل به غرض است، لأجل غرز امر و نها و این غرز غالبا مصلحت و مفسده واقعیه و نفس الامریه است که در متعلق وجود داره، و چنین نیست که شارع بدون جهت و علت خاص تحریم شیء و تحلیل شیء آخر رو داشته باشه. و هل هازا الا ترجیح بلا مرجح، نصوص متضافره. خب اونم غرضیست، لذا تو کلمات دقت کنید، ما گفتیم غالبا اون غرض مصلحت و مفسده در متعلق است، گاهی غرض داره، غرض مسلم داره، اما غرض گاهی مصلحت و مفسده در متعلق نیست، مثل عوامر امتحانیه، اون قبوله. نه، عقل مسلم قطعاً در این معنا دلالت میکنه، روایات که الان اشاره میکنیم مؤیده، در جای خودش هم باز ما بحث کردیم. لذا ببینید نصوص متضافره هم در آیات و روایات هم برای محرمات و محللات مصلحت و مفسده تصویر میکنه و هم به این نکته کلی عقلی تصریح میکنه که احکام الله معلل به غرض و در غالب اوقات مصلحت و مفسده در متعلق است. علل الشرایع جزء دوم صفحه 592 امام هشتم علیه السلام به محمد ابن سنان: جاءنی کتاب که تذکرو ان بعض اهل القبل یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا ولم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده بذلك قد زل من قال ذلك ظلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وخين تعليل مهم. حالا نمیخواییم الان وارد این ریز کاری ها بشیم. لأنه لو کان ذلك لکان جائزن ان یستعبدهم به تحلیل ما حرم و تحریم ما حلل ما احل حتی یستعبدهم به ترک الصلات و الصیام و اعمال البر کلها از العلت فی التحریم و التحلیل التعبد لا غیره. به دست نمیتونیم، ولی حکمت خداوند در علم کلام شما باریکلا. خب خب خیلی خوب. و چی میشه؟ نه ببینید، این که فعل جمله سب کنید، این که فعل جمله بعضی از عوامر عوامر امتحانیه، بله، ولی انبوه مواردی که معلل شده احکام چه در آیات و چه در روایات، انسان به اطمینان میرسه که عوامر امتحانیه شذب و ندره. تعلیل ها؟ تعلیل های زیل این ها؟ بله تعلیل های روایات. از مگه کسی ادعا کرد عقل به تنهایی به مصالح و مقاصد میرسه؟ کسی هم که ادعایی رو نمی کنه. ادعا این است، دقت کنید، ادعا این است که ذات مقدس حق بدون حکمت کاری نمی کنه، عبث کاری نمی کنه. پس اینجور نیست که این اشیا فی نفسه حسنی نداشته باشه، معذالک شارع بگه باید این کار رو بکنی. اگه اینجوری باشه امام رضا می فرمان پس برعکسش هم میتونست شارع بگوید بگه آقا برای که میزان تعبد ما رو تشخیص بده، نماز نخون، روزه نگیر، صله رحم انجام نده، بلکه به قطع رحم کن، شرب خمر کن، قتل نفس کن و امثال ذلک. خود در این موارد وقتی تعلیل هم به دنبال انبوه تعلیل ها به دنبال این احکام شرعی آمده، روشن میشه که پس اینا متعلقش مصلحت و مفسده داره. بله ممکنه فل جمله اوامر امتحانی هم داشته باشید، گاهی مصلحت اهمم تو بحث براءت اشاره میکنیم، قبلا هم اشاره کردیم بعضی از احکام ظاهریه ممکنه مصلحت اهمی از مصلحت متعلق داشته باشه و اون مصلحت تسهیله. اینا همه جای خودش درسته، اینا جای خدشه‌ای نیست. در علل فضل ابن شازان که اسنادش رو به امام رضا علیه السلام ما توضیح دادیم در مباحث فقهی و تبیین کرده ایم، این سأل سائلون و قال اخبرنی هل یجوز ان یکلف الحکیم عبده بفعل من الافاعیل بغیر علت ولا معنا؟ قیل له لا یجوز ذلك لانه حکیم غیر عابس ولا جاهل. که حالا ادامه علل مراجعه کنیم و به طور کلی مرحوم خواجه در کشف المراد ان کل فعل لا یقع لغرض فانه عبس والعبس قبیح والله تعالی یستحیل منه القبیح. خب دقت کنید بعد از این مقدمه نکته ای که میخوایم عرض کنیم اینجا این است که اشاعره و سلفیه اهل سنت در مبحث قیاس در تبیین علت دوچار یک تناقض بزرگ میشن. از طرفی در مبانی کلامیشون میگن افعال الله و احکام الله معلل به علت نیست. از طرفی در هزاران مورد در مبحث قیاس میگن ما علت حکم اصل رو احراز میکنیم، ثم احراز میکنیم این علت در فرع هم هست، بعد نتیجه میگیریم پس این حکم در فرع هم هست. خب شما که در مبانی کلامی میگفتید احکام الله علت نداره، این استکشاف علت یعنی چی؟ اینجا آقایان دست به توجیه میزنن، میگوین مراد از این علت علت الحکم که ما او رو کشف میکنیم علت فلسفی و ذاتی که اوجب المعلول رو، مرادمون همچه علتی نیست، بلکه چنانچه غزالی در المستسقان جزء دوم صفحه 54 و دیگرانشون اشاره میکنن، میگوین ما از کلمات شارع یا اجماع و امثال اینا یک علامت بر حکم رو استخراج میکنیم. بین این علامت و این حکم یه مناسبتی است. حالا مناسبت ها رو تقسیم میکنم، مناسبت مؤثر، مناسبت ملایم، مناسب مرسل، مناسب غریب، مناسب ملغا. بعد میگن این علامت بر این حکم وقتی دیدیم در فرع هم همین علامت وجود داره، آنگاه نتیجه میگیریم چون این علامت هست در فرع، پس بنابراین حکم هم در فرع وجود داره. حالا نقد این مطلب، نقد جدی، اگرم ما فرصت نکردیم ورود به این نقد کنیم، یکی از نقدهای جدی به بحث قیاس قبل از اینکه ادله اونها رو ابطال کنیم این نگاه هست. خوب دقت کنید، او بحث کلامی باید دقیقا تبیین بشه، بعد بگیم شما که نافی علت در احکام هستید، این علت الحکم رو در قیاس چی میدونید؟ این علامت یعنی چی؟ گاهی تعبیر میکنید به منات یعنی چی؟ اینو توضیح بدید. اگه حکم معلل نیست، این علامت بودن یعنی چی؟ رابطه این علامت با اون حکم چیه؟ رابطه سببیت، علیت نیست؟ به نظر من قبل از این که من تجربه کردم، قبل از این که وارد ادله اونا بشیم که حالا اشاره میکنیم مختصر در بحث قیاس، در بحث ادله شون و رد کنیم ادله رو، اول در تحلیل قیاس باید مچ اونا رو گرفت. شما که علت رو قبول ندارید، اینجا تعبیر به منات یا علامت میکنید، این رو خوب توضیح بدید. علامت یعنی چیه؟ رابطش با حکم چیه؟ همه مبانی کلامی اونا در جای خودش با عمل به قیاس زیر سوال میره. لذا بعضی از ظاهریه اهل سنت که خوب فهمیدن قیاس رو نفی میکنن، میگن طبق مبانی ما اصلا قیاس معنا نداره. وقتی احکام الله معلل به علل نیست، ما چطور علت رو احراز کنیم و قیاس کنیم؟ لذا اصلا در برخی از ظاهریه باب قیاس رو میبندن، ولی دیگران مثل اشاعره سلفیه در یک تعارض بسیار قوی همینجا گیر میکنن. حالا نخواستیم به اون اشاره کنیم، فقط خواستیم علت رو معنا بکنیم. دقت کنید، یه نکته اینجا اضافه کنیم. نکته مهم این است که در بازیافت این علت و علامت و احراز این علامت در فرع زن رو کافی می دانند. باز نکته مهم و چالشی اینجاست. می گویند ما همین قدر که زن داشتیم هم مثلا علت هست برای حرمت ربا در گندم که شافعی میگه، ثم زن داشتی که این علت در فرع هم که تفاح است وجود دارد. زن پیدا می کنیم چون این علت در فرع هست، پس زن داریم، حکم حرمتم در فرع هست، لذا قیاس یه اماریست مبتنی بر سه زن، زن به علت، زن به وجود علت در فرع، ثم زن به حکم در فرع، ثم عمل به این اماره زنیه. سؤال این است که این اماره که مبتنی بر سه زن است، اصل اولیه عدم حجیت زنون است، به چه دلیل میگید این اماره زنیه حجت است؟ باز عبارتی را از الاحکام فی اصول الاحکام جلد دوم صفحه 178 ببینید، من دیگه این عبارت رو سریع میخونم. ان مدرک کون القیاس حجه انما هو اجماع الصحابه على ما یأتی. حالا این کار نداریم، این دلیلشونه بعدا. وقد علمنا من تتبع احوالهم فی مجار اجتهاداتهم انهم کانوا یقیسون الفرع علی الاصل، قیاس می کردن کجا؟ عند وجود ما یزن و کونه علتا لحکم الاصل. یک زن، زن به وجود علت برای حکم اصل. فزن وجوده فی الفرع، زن داریم این که این علت در فرع هم هست. بعد من اضافه می کنم پس زن داریم که همون حکم در فرع هم هست. و این لم یقم دلیل خاص علی وجوب تعلیل حکم ذالک الاصل، ولو دلیل خاصی برای علت هم نداریم، زن به این علت کافیست و جواز القیاس علیه. حتی قال عمر لابی موسى الاشعری اعرف الاشباه و الامثال ثم قس الامور برأیک. این خلاصه ارکان قیاس. فردا ادله شونم مختصر اشاره کنیم و رد کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله دیگه، زن سوم ناشی از این دو زن اول. بله دیگه، زن البته زن دوم هم میشه طولی دیگه، زن به علت، ثم زن چون زن است، زن به علت داریم، زن داریم حکم معلول این علت است، ثم زن داریم این علت در فرع هم هست، ثم زن ببینیم که این حکم هم در فرع خواهد. خب یه همه زن نون فی زن. حالا
نتیجه دوم